Bienvenido.
سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. بر اساس گزارش رسانه های ایران، هلیکوپتر عامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور، امروز در جنگل دزمار در نزدیک ورزخان ولایت آذربایجان شرقی دچار سانحه شده. گفته می شود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و شماری از مقامات ارشد دیگر ایران با او همراه بودند. بهرام عین اللهی وزیر صحت ایران امروز به شبکه خبر تلویزیون ایران گفت
با همه نیروهای امدادی مشغول جستجو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع درآمد کنید بهتون نشون میدم که شدیدا منطقه مه‌آلوده و به همین دلیل امکان جستجو خیلی سخته. ما کلیه امکانات درمانی رو اتوبوس آمبولانس تیمای پزشکی متخصص طب اورژانس جراح همه رو در محل مستقر کردیم و امیدواریم که بعد از اینکه پیدا شد ما اقدامات درمانی رو ان شاء الله بتونیم که انجام بدیم.
ابراهیم رئیسی 63 ساله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 میلادی در رقابت با حسن روحانی شکست خورد، اما در سال 2021 میلادی به حیث رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. وزارت امور خارجه طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که گزارش ها در مورد سرنوشت هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، وزیر خارجه و سایر مقامات آن کشور را با بیم و امید دنبال می کند و امیدوار است که گروه های نجات بتوانند موفقانه رئیسی و امرانش را نجات دهند. یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز گفته که گزارش ها در مورد فرود سخت احتمالی هلیکوپتر حامل رئیس جمهور ایران و وزیر امور خارجه آن کشور را به دقت دنبال می کنند، اما افزوده که در حال حاضر ابراز نظر بیشتر نمی کنند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب ها به روز دوشنبه در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در اطلاعیه امروز گفت که فردا ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، سمنگان و غور شاهد باران های نسبتا شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهد بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف افغانستان از 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کرده. این وزارت در اعلامیه روز شنبه گفت که این قانون در 3 فصل و 27 ماده ترتیب و در جریده رسمی منتشر شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مقام های قرقیزستان و پاکستان پس از آن دیدار کردند که در اثر خشونت های اخیر در برابر محصلین خارجی در شهر بشکک، پایتخت قرقیزستان حداقل 29 تن به شمول تعدادی از شهروندان خارجی زخمی شدند. هوازبیگ آتاخانوف وزیر معاون وزارت خارجه قرقیزستان امروز با حسن علی سیغم سفیر پاکستان در بشکک ملاقات کرد. آتاخانوف گفته که وضعیت تحت کنترل است و تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده. پیش از این حکومت قرقیزستان گفته بود که 4 شهروند خارجی به دنبال خشونت‌ها در بشکک دستگیر شدند، اما هویت این افراد تا هنوز مشخص نشده. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دچار سانحه شده.
شدیدا منطقه مه‌آلوده و به همین دلیل امکان جستجو خیلی سخته.
مقام های طالبان میگویند که در نتیجه سیلاب ها در فاریاب حداقل 66 تن و در غور 50 تن کشته شدند، اما شماره از سیلاب زدگان در غور میگویند
مردمی که خانهاشون به اثر سیلاب ها آواره شده است، جایی برای بود و باش ندارند و همچنان نان برای خوردن ندارند و از نادهای امدادرسان مؤسسات خیریه قدم اقدام عملی صورت نگرفته.
چرا تعداد تلفات سیلاب ها در افغانستان زیاد است؟
که دولت افغانستان یک کمی کوشش میکرد و مساجد و منابع را در این بحث آگاهی دهی دخیل میساخت، ما میتونستیم تا اندازه زیاد را آگاهی های سیلاب ها را که از قبل موجود بود تا مردم برسانیم و از این تلفات در حد کم کنیم.
وزارت عدلیه طالبان از توشیع قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی خبر داده.
بر اساس این قانون اشخاصی که صحتمند و یا قاصب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شده‌اند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه. طوری که در خبرها شنیدید، بر اساس گزارش رسانه های ایران، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور این کشور، امروز در جنگل دزمار در نزدیک ورزقان ولایت آذربایجان شرقی دچار سانحه شده. گفته می شود که حسین امیر عبداللهیان نیز با او در این سفر همراه بوده. همین لحظه محترم مهرداد میردامادی، خبرنگار بخش رادیو فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را با خود در استودیو دارم و از او در مورد تازه ترین ها میپرسیم. آقای میردامادی، خوش آمدین. تازه ترین خبرها در مورد رویداد سقوط هلیکوپتر آقای رئیسی چی است؟
اونجوری که رسانه های ایران دارن گزارش میدن، هیچ نشانی تا حالا از هلیکوپتر پیدا نشده، نتونستن پیداش بکنن. آخرین خبری که ما داریم اینی که ایران رسما از اتحادیه اروپا خواسته که در شناسایی اون محل و اینکه سقوط هلیکوپتر کجا بوده به ایران کمک بکنه از طریق ماهواره ها و اینا. این خبر رسمیه. یه خبر رسمی دیگه که نشون میده اتفاقی افتاده احتمالاً، اینه که خبرگزاری های حکومتی از قول آیت الله خامنه ای میگن که در ملاقاتی که با خانواده شهدای سپاه پاسداران داشته، ایشون گفته اگر هم اتفاقی بیفته در مملکت مردم خاطرشون جمع باشه که همه چی به سامان است و هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
آقای میردابادی، در این سفر کیها دقیقا با آقای رئیسی همراه بودن؟
همونجور که توی خبرها اومده بود، امروز مراسم افتتاح یک سد مشترک بوده بر روی رودخانه ارس که در مرز ایران و جمهوری آذربایجان. ابراهیم رئیسی رفته بوده برای افتتاح، الهام علیف از جمهوری آذربایجان هم بوده. مراسم افتتاح انجام شده، بعد مقامات حکومتی ایران با 3 هلیکوپتر عازم شهر تبریز میشن که میدونیم نزدیکترین به اصطلاح مرکز استان هست به محل سد. قرار بوده که اونجا چند تا طرح نفتی رو انجام بدن. ابراهیم رئیسی به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، همینطور محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، اینا در یک هلیکوپتر بودن که دچار حادثه شدن. اونجوری که تو خبر اومده، دو تا هلیکوپتر دیگه رفتن تبریز نشستن، وزیر راه، وزیر نیرو، اینا توی اون یکی بودن، اونا سالم بودن، ولی این هلیکوپتر ظاهرا توی رسانه‌های ایران میگن که فرود سخت داشته، نمیگن بله. که سقوط کرده بله. میگن فرود سخت داشته، ولی ظاهرا که هنوز هیچ نشانی پیدا نشده.
بله. آقای میردامادی، اگر متاسفانه خبر مرگ آقای رئیسی تایید شود، بر اساس قانون ایران چه اتفاقی میفته؟
بر اساس قانون اساسی، معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر با اجازه آیت الله خامنه ای، ایشون وظایف ریاست جمهوری رو بر عهده میگیرن. منتها یک شورای متشکل از 3 نفر، معاون اول رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه، اینا موظف هستن تا 50 روز مقدمات انتخابات جدید رو بچینن که در 50 روز رئیس جمهور جدید ایران داشته باشه.
با سپاس از شما آقای مهرداد میردامادی، خبرنگار رادیو فردا، با یه بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که تازه ترین خبرها را در مورد سقوط هلیکوپتر آقای رئیسی گزارش دادن.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
مقام‌های طالبان میگویند که در نتیجه سیلاب‌ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که در اثر سیلاب‌ها در غور کودکان نیز کشته شده و هزاران خانه تخریب شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان، سیلاب های روز جمعه و شنبه تلفات جانی و مالی سنگین به مردم وارد کرده که گفته می شود تنها در دو ولایت جان بیش از 100 تن را گرفته است. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی حکومت طالبان در فاریاب، در کلیپ ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده است درباره تلفات و خسارات های سیلاب های روز شنبه گفته است.
سیلاب خورشان که دیشب در ولایت فاریاب سرازیر گشت که در برگیرنده ولسوالی های گرزیوان، بلچراغ، قیصار و چلگزی بود، خسارات جانی و مالی هنگفتی را بر باشندگان محل ورشه گذاشت که در نتیجه 66 نفر شهید، 5 نفر زخمی و 8 نفر مفقود در این ولسوالی داریم. این در حالی است که در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر در این ولسوالی شهید داشتیم.
عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، روز شنبه نیز آمار جانباختگان سیلاب‌ها در این ولایت را به رادیو آزادی 50 تن اعلام کرده بود و افزوده بود که شمار دیگر ناپدید هستند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف به تاریخ 18 می در صفحه ایکس خود در کنار ابراز همدردی با سیلاب زدگان در غور نوشته است که سیلاب های یاد شده جان کودکان را نیز گرفته و هزاران خانه را از بین برده است. یونیسف افزوده که در حال حاضر کودکان در افغانستان تراژدی زیاد را متحمل می شوند. این اداره نیز موضوع جلب کمک ها به آسیب دیدگان را مطرح کرده است. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، حامد کرزی، رئیس جمهور ازبق افغانستان و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری مخلوع، از نهادهای کمک رسان و تمویل کننده خواستند تا به سیلاب زدگان کمک کنند. شماری از سیلاب زدگان در ولایت غور و فاریاب میگویند اگر با آنها کمک صورت نگیرد، فاجعه انسانی را خواهد داد. بشارت باشندی مرکز ولایت غور و سیاوش باشندی ولسوالی مرغاب این ولایت به رادیو آزادی گفتند.
مردمی که خانه‌هاشون به اثر سیلاب ها آواره شده است، جایی برای بود و باش ندارند و همچنان نان برای خوردن ندارند و از نادهای امداد رسان مؤسسات خیریه کدام اقدام عملی صورت نگرفته. اگر توجهی صورت نگیره، یک فاجعه انسانی رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن، تا از خانه گرفته و جاهایی که اینها کشت و زراعت میکردن کلا ازشون رفته و ولسوالی هایی که بسیار خساره دیدن، ولسوالی شهرک میباشه و دیگه مرغاب میباشه که اینها مردمانشان شبها را در تپه‌ها سر کردن.
عبدالکریم، باشنده ولسوالی چهلگزی ولایت فاریاب، در مورد آسیب های سیلاب ها در این ولسوالی به رادیو آزادی گفت.
به نام ماماگا یک خانه است، فرزند، خانم و یک دختر وی را برده است. جسد دو تن آنها پیدا شده و دو تن دیگری آنان تا هنوز ناپدید هستند. به مردم خیلی زیان رسیده است. سیلاب ها خانه ها را تخریب و مواشی را با خود برده است.
گفتنی است که به شمول ولایت فاریاب و غور، در ولایت بدخشان، تخار، سرپل و شمار زیاد ولایت دیگر نیز پس از باران‌های شدید از جاری شدن سیلاب‌ها نیز گزارش شده است. این در حال است که پیش از این به تاریخ 21 ماه ثور در اثر سیلاب‌ها در ولایت‌های شمالی افغانستان به ویژه ولایت بغلان صدها تن جان باخته و هزاران فامیل خسارات مالی را متقبل شدند. پیش از این نیز سیلاب‌ها و باران‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان که از عید سعید فطر به این سو آغاز شده، به مردم خسارات مالی و تلفات جانی وارد کرده بود. افراد آسیب دیده از سیلاب‌ها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که هنوز هم نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.
شنیدید که مقام‌های طالبان می‌گویند که در نتیجه سیلاب‌ها در غور حداقل 50 تن و در فاریاب 66 تن کشته شدند. وضعیت سیلاب زدگان در غور چگونه است؟ همکارم در اول مصاحبه از غلام محی‌الدین، یکی از سیلاب زدگان در شهر فیروزکوه مرکز غور، پرسیده که سیل به او و خانواده‌اش چقدر آسیب رسانیده.
سیلاب ما خسارات زیاد وارد کرده، چون دیوارا را شکاف کرده، چون که ما در سیلاب زیاد نبودیم، سیلاب کم بودیم. یک جهر از بالا سیل علمه کرده آمده، دروازه سرای پرنده سیل داخل شده، تعداد خانه‌ها همه گیر پار کرده دیگه، خونه خراب شده، شالوجی لرچی و اسایل بوده کلن زیر ریخک و سنگ و لای شده همه گیش.
شب گذشته چطور سپری شد؟ آیا در خانه تان بودین، زیر خیمه بودین، جای دیگر بودین؟
شب گذشته که سیل آمده بود از نزدیک عصر که سیلاب گرفت بود، خانه کلن زیر سیلاب شده بود، بعد از سیلاب کشه بودیم خون مورد شب دم خانه های همسایی ها و میچاردوار دم بلندی ها بودیم. در خانه هنوز هم بر نگشتیم هیچ دیگه، وسایل مسایل هم زیر گیل و لای هست. هنوز هم در خانه همسایی ها سپری میکنه فیلن، بر فیلن هم هیچ قابل توجه بر ما هم نشده، فیلن هم دم زیر دم چیز زندگی میکنه دم خانه همسایی ها دم بلند ها.
برق دارین یعنی مثلا بله. تلفونتون رو چطور چارج کردین دیشب؟
دم خانه همسایی ها چارج کردیم، باز بازار هم آمدیم اینجا دادیم که چارج کردن، یک بیکونی بودم اینجا، برق مرغ هیچی نداریم، همه چیز خاموش هست.
مقام های محلی طالبا به شما چی کمکی کردن تا حالی که گپ میزنیم؟
مقامات محلی تنوز دیمویش کمکی نکردن، نیش چی نمدن، پرسون همه نکردن، تنوز همیش نمدن که اکسایی کنن که چی خواهد خسارو بارد کردی، چی رقم هستین، چی رقم نیستین، تنوز هیچ پرسون همه نکردن.
در خانه چند نفر هستین شما؟
در خانه گپ هشت فامیل زندگی میکن.
به آب پاک دسترسی دارین؟
نه آب پاک هم دسترسی ندارین، چهار پرسونده به خیلی دراز روزی چایی ها معلوم نیست که دسترسی آب پاک به خیلی نداره.
باز چطور به دست میرین آب خوردنی ره، آب آشامیدنی ره؟
آب آشامیدنی با چون که خانه های همی همسایی ها در روز زندگی میکنین، همین آب همی ها دارن دیگه، از پیپای نل آب میایه، نمی غره از پیپای نل آب چومدنی میایه خلا.
آیا دسترسی دارین به مواد خوراکی؟ مثلا نان خشک پیدا میشه؟
مواد خوراکی ما که اول قانو بود، آرد بود، برین بود و کلن زیر گل شده که هیچی دست نامده، همه گیش دیر خک شده، آب رفت، خراب شده فیلن. مواد خوراکی هم همسایا کمک میکنن دیگه، نه که خانه همسایا هستین دیگه، بعضی از چارشتانه میریم از بازار کم کم اینجا نان تهیه میکنیم میارین دیگه فیلن. همین همسایا بلندی هستن، سیل نبردن، اما کمک میکنن بر ما.
خب چی میخواین از مقام های محلی؟ درخواستان چیست؟
از مقام محلی درخواست بود که خانه بررسی شود، دیده شود، همین خساره ازی، واردار ازی، ما چون قولم ها غریبی هستند، چیزی هم نداریم که ما ارتعی کنیم، اتاقا کلن خراب شده، دیوارا سراخ شده، چپر شده، دیگه قابل ششن نیست، هم غره هستیم که یک کمک اگر هم میشه از مقامات بالا اگر راه داشته باشه کمک خواهیش، اگر باشه نباشه که پیلن دیگه چی دیگه.
محی‌الدین یک باشنده شهر فیروزکو مرکز ولایت غور بود در مورد وضعیت سیلاب زدگان که خود او یکی از آنها صحبت کرد. شماری از سیلاب زدگان در غور میگویند که طالبان توانایی رسیدگی به مشکلات آنها را ندارند. جزئیات در این گزارش که با صدای یک خانم از ولسوالی مرغاب در غور آغاز می شود.
یک هفته میشه ما هیچ کس وای ما کمک نکرده. این همی تا میگردیم شوزه همی مسجد پای سنگ تیرین امروز میمیم نمیجا گشنه و کشنه اولاد ما میگرده. اقلا هیچ کس هیچ جا وای ما کمک نرسیده.
سیلاب های ویرانگر تقریبا دو هفته پیش تمام دار و نداره امان بی بی 45 ساله را با خود برد و خانهش را به مخروبه تبدیل کرد. و از سر مخروبه های خانهش با دل پر از خون به رادیو آزادی چنین میگوید.
این هم تا نیه او میفیم نیه نون میفیم نیه زندگی داریم. اولاد ما همش در قتله. اقلا کوش پای اولاد ما رو برکنه نتونستیم.
امان بی بی شش فرزند دارد و شوهرش دهقان است. او میگوید که زمین های زراعتی و زحمات شوهرش را نیز سیلاب از بین برده است. او از نرسیدن کمک شکایت دارد و از مسئولان محلی میخواهد که بو و خانوادهش کمک کنند.
دولت اسلامی مسته و ایمو کمک کنه، یک سرپناه بوده که یک جمع خدمت بکشیم، یک جا یک سرپناه جور کنیم که اولاد ما از گشنگی و از خنکی افته اونم.
13 روز پیش سیلاب ها در ولایت غور به ویژه در ولسوالی های 400 و مرغاب این ولایت دست کم جان 7 تن را گرفت و نزدیک به 700 خانه، ده ها دکان، صدها هزار جریب زمین و ده ها مواشی را از بین برد. به تازگی مقام های طالبان در ولایت غور گفتند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت دست کم 50 تن به روز جمعه 27 سال جان باختند و ده ها تن دیگر ناپدید شدند. اما مردم میگویند که ممکن است آمار تلفات بیشتر باشد. در کنار تخریب صدها هکتار زمین زراعتی 2000 خانه نیز به طور کلی و 4000 خانه دیگر به شکل قسمی در این ولایت تخریب شده است. متضررین سیلاب ها میگویند که روزها می شود انتظار کمک دارند، اما تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند. عبدالوارث از ولسوالی 400 غرب رادیو آزادی گفت:
از هیچ نهادی، از هیچ مؤسسه، هیچ دولتی نه، ما تبعیم افغانستان، به ما باید کمک شه.
امان الله پیکار ولسوالی طالبان در ولسوالی مرقاب ولایت غرب نیز تایید میکند که تا اکنون مردم کمک دریافت نکردند.
این مؤسسات یا نهادهای خیریه متاسفانه که تا هنوز آمدن اصلا کدام کمک نیاوردن، که مردمی که فعلا واقعا به سرپناه، حتی جای خیمه نداره، جای نشستن نداره. مردمی داریم که تقریبا 400 فامیل کاملا به طور کلی زیر آواره، که یک لباس تنم بیرون نتونستن، هر کس همی فرزندا و اولاداش رو گرفتن بیرون شدن دیگه، متاسفانه همه چیزش زیر آوار شده.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان هفته گذشته در خبرنامه اعلام کرد که 400 خانواده در ولسوالی مرقاب از سوی اداره احلال احمر و سازمان بین المللی مهاجرت IOM خیمه و وسایل خانه و بسته های کمک سی دریافت کردند. صبح امروز یکشنبه دفتر مطبوعاتی والی طالبان در غور اعلام کرد که هیئتی برای بررسی خسارات و تلفات از کابل وارد غور شده است. در خبرنامه آمده است که این هیئت همچنان با خود بسته های کمکی شامل سرپناه اضطراری، ادویه و مواد خوراکی به فریسکو آورده است. اما امان الله باشنده شهر فریسکو میگوید که تا اکنون هیچ کمکی دریافت نکردند.
هنوز هیچ کمکی به ما نرسیده، تا حتی آب و نان و غذا هیچ چیزی نداریم. با ما مردم هیچ مواد غذایی یا شال و چیزی بودجه نمونده که ما از اون استفاده کنیم.
بند بودن راه ها، کمبود مواد غذایی و کمبود آب آشامیدنی صحی و استفاده از آبهای آلوده نیز باعث امراض گوناگون به ویژه اسالات در مناطق سیلاب زده شده است. مردم میگویند که به دلیل مسدود بودن راه ها و کمبود امکانات صحی نتوانستند به بیمارانشان رسیدگی کنند. باراندگی ها و سیلاب ها در روزهای اخیر در شمار زیادی از ولایات افغانستان خسارات هنگفت مالی و جانی را به مردم وارد کرده است. طبق گفته مقامات طالبان، تنها بیش از 300 تن در ولایت بغلان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها جان دادند و هزاران خانه تخریب شده است. برخی متضررین سیلاب ها در بغلان نیز به رادیو آزادی گفته بودند که کمک دریافت نکردند. کارشناسان میگویند که حکومت طالبان توان رسیدگی به مشکلات متضررین آفات طبیعی ندارد و تا زمانی که حکومتی به رسمیت شناخته شده در افغانستان تشکیل نشود، طالبان قادر به خدمات رسانه نخواهند بود. فیض محمد میرزازاده یک کارشناس امور اجتماعی است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
راه حلش هم همی است که در افغانستان حکومت درست به وجود بیاید، حکومتی که بر اساس قانون و سیستم منظم به وجود داشته باشه، به وجود بیاید که بر اساس او نیازمندی های مردم بتانه در آینده رفع بشود.
شنیدید که شماری از سیلاب زدگان در غور میگویند که تا هنوز با آنها کمک نشده است. همکارم فرشته نگاه با نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی، گفتگو کرده. در آغاز از او پرسیده که چرا پس از جاری شدن سیلاب ها در بغلان جلب تلفات و خسارات مالی در غور گرفته نشد.
من که تا جای موضوع رو تعقیب میکنم میز که درست است که در ده ها و قصبات افغانستان دسترسی به رسانه ها، دسترسی به اینترنت و برق محدود است، اما اگر دولت افغانستان یک کمی کوشش میکرد و مساجد و منابع در این بحث آگاهی دهی دخیل می ساخت، ما می تانستیم تا اندازه زیاد را آگاهی های سیلاب ها را که از قبل موجود بود و مردم برسانیم و از این تلفات در حقیقت کم کنیم.
مردم، شما هم گفتین که در نقاط دوردست افغانستان آسیب پذیر شدن، به نظر شما منعیس یک متخصص مردم باید چی بکنن در این وضعیت؟
در وقت سیلابی مردم بسیار مهم است که تا جایی که میتونن از اخبار رسانه ها یا هر خبری که درباره پیش بینی آب و هوا باشه از منابع موثق جدی بگیرن، با آب سیلابی نزدیک نشن. ببینید، آب سیلابی اگر 10 سانتی متر آب عمقش باشه، شما را میتونه که ببره و شما را بر شما و ساعتتان خطر ایجاد کنه. از آب سیلابی استفاده نکنن حالا که آبها آلوده میشه، چون آب سیلابی آلوده میکنه تمام آبای زیرزمینی را، آب چاه را، آبای کاریزا را. اگر آب استفاده میکنن، آب جوش بتن استفاده کنن، چون شیوع امراض سیلابی بسیار مخرب بوده میتونه. خانه هایی که نم برداشته از سیلاب متضرر شده، تا وقتی که کاملا نخشکیدن، اونا احتمال هر وقت احتمال داره که از بین برن، سقوط کنن. مواشی را وقتی که آب هوا را میبینن که بارندگی است، مواشی را ریسمانایش باز نگاه دارن، طبیله ها باید دروازایش باز باشه، چون مواشی خودشان میتونن فرار کنن وقتی سیلاب بیاید. اگر ما او را بسته نگاه داریم، اونا تقریبا تمامشون از بین میرن. خب اما از این مهمتر بحث در از مدت است. خب بعد از سیلاب ما چی کنیم؟ آیا باز دوباره خانه خود در نزدیک رودا و در نزدیک سیلبرا جور کنیم؟ نه خیر، باید با همکاری سازمان های بین المللی و حکومت ها که نقشه های از این ساحات امن نباید ترتیب بدن، مردم ما باید دستاوات خانه جور کنن که از خطر سیلاب‌ها در امان باشن.
شما پیشتر یاد کردین از موضوع آگاهی دهی، مسئولین چی باید میکردند یا پس از این باید چی کنند؟
دقیقاً ببینین، بحث آگاهی دهی را من ذکر کردم که بسیار مهم است. مردم ما یک نوع تهدیدات بسیار زیاد جدی نمیگیرن. آگاهی از طریق منابع و مساجد به مردم رسانیده شود، حتی در قالب پوسترها و گرافیک و رسم و این موضوعات باشه، چون مردم ما سوادشان شاید در قریه و قصبات کمتر باشه، اگه به صورت گرافیک باشه، شکل‌ها باشه، بسیار مردم بهتر میفهمه ایره. و از طریق منابع مساجد بسیار مهم است، چون دسترسی به رسانه‌ها محدود است در اطراف افغانستان. اما چیزی که بیشتر مهم است ایجاد مراکز پاسخ‌دهی به حوادث است که در سطح قریه باید باشد. اگر ما در قریه‌جات مراکز نجات‌دهی نداشته باشیم، مراکز ذخیره خیمه‌های موقتی، اسکان موقت و غذا، دوا، این تمام امکانات نداشته باشیم، وقتی سیلاب میاد راه مواصلاتی را قطع میکنه. کشور افغانستان یک کشور کوهستانی است، وقتی راه مواصلاتی قطع شود شما اصلا به اون منطقه رسیده نمیتونید. مهم است که به صورت قریه و صورت غیر متمرکز تیمای نجات و تیمای در حقیقت موادی که نیاز اولیه ساعات اولیه سیلاب است، پیش سرش فکر شود و یک پلان دراز مدت است برای 20-50 سال آینده در نظر گرفته شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مصاحبه با نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در جرمنی را قبلا شنیدید. شنونده های عزیز، وزارت عدلیه حکومت طالبان از توشه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی خبر داده. بر اساس این قانون که نافذ اعلام شده، یک فرد سالم و دارای کسب و کار که برای یک روز غذا داشته باشد از گدایی منع شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که افزایش میزان فقر و ناداری در افغانستان ظاهراً بر شمار گداها در این کشور افزوده است، وزارت عدلیه حکومت طالبان از توشه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی از سوی ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان خبر داده است. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت روز شنبه با نشر ویدیویی در صفحه ایکس این وزارت گفته است که این قانون پس از توشه در جریده رسمی نشر شده و نافذ است. او درباره این قانون گفته است:
بر اساس این قانون اشخاصی که صحتمند و یا کاسب باشند و خوراک یک روز را داشته باشند از عمل گدایی منع شده اند. همچنین استفاده از اطفال، معلولین و اشخاص معیوب به هدف عمل گدایی ممنوع می باشد.
قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی دارای 3 فصل و 27 ماده است. با گفته سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، در این قانون گدایی به عنوان حرفه، گدایی تنظیم شده و تنظیم گدایی نیز ممنوع شده و برای عاملان آن حبس در نظر گرفته شده است. بر اساس این قانون، کمیسیون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی با ریاست معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله حکومت طالبان و عضویت 15 اداره دیگر آنان ایجاد شده است. در این قانون این کمیسیون مکلف به جمع‌آوری گداها، تثبیت گداهای بی‌بضاعت، ارزیابی عوامل گدایی، جلب مساعدت‌های مؤسسات داخلی و خارجی، ادارات خیریه و اشخاص، نظارت از محلات سکونت گداهای بی‌بضاعت و برخی تدابیر دیگر می باشد. اما برخی گداها در شهر کابل شکایت دارند که حکومت طالبان آنها را از جاده‌ها جمع‌آوری می کند، اما تاکید دارند که باید نخست برایشان زمینه کار را فراهم کند. دو تن از آنان بدون گرفتن نامشان به رادیو آزادی گفتند:
من اینجا گشت و گذار میکردم که طالبان گیرم کرد و دوباره رهایم کرد. باید با ما کمک کند.
حکومت که گداها را بار کرده میبرد، باید زمینه کار را مساعد کند یا کمک کند.
برخی عالمان دینی هم گدایی را از نظر دین اسلام ناجایز میدانند، اما میگویند فقها در برخی موردهای خاص گدایی کردن را جایز دانستند. عبدالصمد قاضی زاده، یکی از این عالمان دینی، به رادیو آزادی گفت:
فقها تنها در یک چند مورد خاص است که اجازه میدن برای شخص که گدایی بکنه. کسی واقعا به حد قرضدار شده که دیگه ممکن نیست که قرضش از طریق کار و تلاش خلاص بشه. یا مثلا به توسط یک سیلاب آمده تمام حیات زندگیش از بین رفت، یعنی هیچ سرمایه‌ای نداره برای شروع کردن کاروبار. یعنی برای یک فردی که در تنگنا قرار میگیره و برای این فرد اجازه میدن به همون مقداری که زنمی حالت خود را نجات بده.
در این حال شیردل پاسن، فعال اجتماعی، عامل اصلی گدایی در افغانستان را فقر و ناداری عنوان میکند و میگوید که حکومت طالبان باید زمینه کار را برای گداها فراهم کند.
حکومت که در اواخر اینا را منع اعلان کرده،
دلیلشان امو بوده که اینا را یک چند وقت پیش سروی کرده بود، کسایی که مستحق بود با اینا ماش تعیین شده. خب ما فکر میکنیم اون ماشی که حکومت برشان تعیین کرده، فکر نکنیم که یک ماشی بسیار چیز باشه که ضرورت خانه برو فرا کنه. فکر نمیکنیم که این رای حل باشه یا این زندگی مردم پیش بروه. حکومت ای را سم مکلفیت داره زمینه کار برابر شوه تا بتونه که اینا زندگی روزمره خود پیش ببره.
قانون جمهوری گداها و جلوگیری از گدایی در حال اسوی رهبر طالبان توشیح شده است که نهادهای بین المللی هم ورز افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان کمک به نیازمندان شدند. به اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا، در سال روان میلادی نزدیک به 24 میلیون افغان برای زنده ماندن به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آن کشور، امروز در جنگل دزمار در نزدیک ورزقان ولایت آذربایجان شرقی دچار سانحه شده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها بر روز دوشنبه در 12 ولایت افغانستان خبر داده. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در حمله بر یک موتر نیروهای طالبان در شهر طالقان مرکز ولایت تخار 4 تن از پرسنل نیروهای طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده. طالبان میگویند که حدود 1500 مهاجر افغان طی 3 روز گذشته از پاکستان به طور اجباری اخراج شدند. هندریکا راتواتی، رئیس دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد، میگوید با وصف اینکه سهم افغانستان در تولید و انتشار گازهای مضر برای محیط زیست 0 است، اما مردم افغانستان در معرض تاثیرات مخرب تغییرات اقلیم قرار دارند. و کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان برای آمادگی بیشتر برای جام جهانی 20 دوره کرکت به جزایر در بحیره کارابین رسیدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم عقاب پیکار. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر ببخشید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه در گزارش از بدخشان میشنوید که دهقانان میگویند حکومت طالبان به تعهدشان با آنان عمل نکرده است.
یک مشکل ملت است که از گرسنگی، نداری، بیپولی، دربدری مجبور میشن کشت خاش خاش بکنن.
در گفتگو با تحلیلگر برنامه از وی پرسیدیم که چرا با گذشت 2 سال از منع کشت کوکنار توسط طالبان، حال این مسئله سبب برخورد مردم با طالبان شده.
عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم دنیا هم کمک نمیکنه با او اندازه.
در یک گزارش از غرب افغانستان میشنوید که باشندگان این مناطق از ورود معتادان خارجی به شهرهایشان شکایت دارند.
اکثریت
اکثریت اینها از ایران و پاکستان میآیند. تمام این معتادان مردم این وطن نیستند.
فرید برای ما قصه خواهد کرد که با معتاد شدن به مواد مخدر چرا در برابر خانواده‌اش بی تفاوت شده.
وظیفه خودسی پیش بردن نتونستم. بسیار از زندگی پسمان شدم. کت بچه های خراب رفتم، بدماشی شروع کردم. مرد در پولیسشان کارم خیلی یک زد دوسیه برام جور شده.
خداداد با شنیدن خبر معتاد شدن برادرش غضب می شود. این که وی انتقام آن را از کی خواهد گرفت در درامه برنامه خواهید شنید. در نخست به تنش‌ها بر سر مسئله تخریب کوکنار در بدخشان می پردازیم. دهقانان و معترضان در بدخشان میگویند که طالبان برخلاف توافقشان با دهقانان، قاتلان ستن از معترضان را دستگیر نکرده و هیچ کمک را نیز در بدل تخریب کشتزارهای کوکنار در اختیار دهقانان قرار ندادند. با این حال مسئولان محلی حکومت طالبان بدون پرداختن به مسئله کمک با دهقانان تعهد میکنند که امسال کشت کوکنار را در بدخشان به صفر کاهش خواهند داد. شرح موضوع را همکار ما گزارش میدهد.
عملیات تخریب مزارع کوکنار در ولایت بدخشان از حالت عادی آن بیرون شده و اکنون بر علاوه کارمندان وزارت داخله، نیروهای وزارت دفاع و کارمندان ریاست استخبارات حکومت طالبان نیز در این عملیات اشتراک دارند. دهقانان در بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که کارمندان ریاست استخبارات طالبان در یک هفته گذشته 20 تن از دهقانان را از 5 ولسوالی این ولایت دستگیر و به محل نامعلوم انتقال دادند. کلیم الله باشنده بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند هفته گذشته هیئت ایزامی از کابل تعهد کرد که به خواسته های دهقانان توجه می شود و کشتزارهای کوکنار در هماهنگی با آنان تخریب خواهد شد، اما با گذشت دو هفته به هیچ خواسته دهقانان توجه نشده است.
گرفتاری قاتل مردم ایرایی بدیل آنی برای مزاری اندکی که دارند. مردم در بدخشان کم و بیش زمینی که دارن و اگر خشخاش کشت کردن ای از طریق مافیای دولتی گذشته و از طریق مافیای طالبانی صورت میگیره و هیچ ربطی به مردم نداره.
باشندگان ولایت بدخشان میگویند که همانند سایر مناطق افغانستان علت اصلی کشت کوکنار توسط شماری از دهقانان در بدخشان نیز مشکلات اقتصادی بوده است. یک تن از باشندگان ولایت بدخشان که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
یک مشکل ملت است که از گرسنگی، نداری، بیپولی، دربدری مجبور میشن کشت خاشخاش بکنن. مردم نگذاشتن که تریاکشان زده شوه، اجازه نمیدادن، برخورد داشتن که باعث جنجال شد. دیگه تا اکنون در اون منطقه برناس هیچ گونه چیزی نیست.
با این همه حکومت طالبان بدون تعهد کمک با دهقانان و فراهم کردن کشت بدیل کوکنار به آنان به تخریب مزارع کوکنار ادامه میدهد. امین الله طیب معاون والی بدخشان به رهبری حکومت طالبان تعهد میسپارد که از هر راه ممکن امسال کشت کوکنار را در این ولایت به صفر کاهش خواهند داد.
از 1100 جرم زمین بالاتر در اینجا محو شده، در ولسوالی جرم، در ولسوالی ارگو، در ولسوالی درائیم و تشکان و اندکشم کارا خیلی به جدیت را رایست. در ولایت بدخشان در سال جاری کشت کوکنار انشالله به صفر خواهد رسید.
بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل مؤسسه بریتانیایی السیس، سال گذشته میزان کمی از کوکنار در ولایت‌های ننگرهار و بدخشان تخریب شده بود و دهقانان در این دو ولایت توانستند اکثریت حاصلات کوکنارشان را بردارند. از همین رو حکومت طالبان امسال تمرکزشان را بر این دو ولایت شمال شرقی افغانستان بیشتر ساخته است.
قابل یادآوری است که وزارت دفاع طالبان در یک خبرنامه ادعا کرده که از آغاز عملیات تخریب مزارع کوکنار در بدخشان تا حال نیروهای مشترک 1000 جریب زمین را از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کردند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان که مسئولیت مبارزه با مواد مخدر را دارد این خبر را تایید نکرده است. در موضوع تخریب مزارع کوکنار می‌مانیم و در این بخش با دکتر ظفر معین پیشین پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر مصاحبه کردیم و در نخست از آن پرسیدیم که با گذشت 2 سال از تصمیم طالبان به منع کشت کوکنار امسال چرا بار دیگر در افغانستان کشت کوکنار افزایش یافته؟
اصلا غربت اساس همه بدبختی هاست در افغانستان. اگرچه تابال بسیار زیاد به نام ای که ما تریاک کشت میکنیم کشت شده، در بدخشان کشت شده بود، اول یک جنجال برپا شد برای چند روز ولی بعد کنترل شد و مجایارم با که از تلویزیون شنیدیم و تریاک چپه کردن. ولی مشکل هم ایست که خود همی نه تنها کسایی که تریاک کشت میکنه بلکه تمام مردم افغانستان از یک بدبختی، بیکاری و تنگدستی رنج میبره. از او خاطر اگر کدام کس به طرف کشت تریاک هم میره یا کدام کار غیر قانونی را هم میکنه، یکی علتش بیکاری و عدم داشتن وسایل زندگی است.
مسئله کوکنار را قسم که شما هم اشاره کردین به دهقانای افغان یک مسئله اقتصادی است. خود حکومت طالبا به این مسئله چقدر به عنوان یک مسئله اقتصادی، یک نیاز اقتصادی و مسئله بشری نگاه میکنه و دیگه ای که جامعه جهانی خود ادعا میکنه که اینا کمک های بشری را به افغان ها میرسانند، امی کمک های بشری چقدر دهقانا از این بهره مند شدن؟
خود طالب ها کوشش خود میکنه و خود نمیخواه که اجازه نمیده که تریاک کشت کنه یا دیگه مسائل مواد مخدره رشد کنه، دوباره کوشش خود میکنه ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهاکین کمک کنه. مشکل است برای آنها هم که کمک ها را جمع کنه و امی عدم شناخت بین المللی به حکومت طالبان یکی از مشکلاتی است که مردم دنیا هم کمک نمیکنه و با او اندازه. البته کمک های کمی را که با افغانستان از طریق موسسات غیر دولتی و ملل متحد با افغانستان میایه با یک تعداد مردم میرسه، ولی او با اندازه ای نیست که همه مشکل مردم افغانستان حل کنه.
حکومت طالبا بدون ارائه کمک ها به دهقین مبارزه و کوکنار را به پیش میبره و این در یه آخر ما شاید ازی بودیم که به خشونت هم کشانده شد. امی جلوگیری از کشت کوکنار و تخریب مزارع کوکنار از رای خشونت در دراز مدت چقدر نتیجه خواهد داد؟
برفرد حکومت طالبا خوب کوشش میکنه که اینی را این پدیده را از بین ببره، ولی امی که خود پیغمبر خدا گفته که غریبی زیاد فقر طرف کفر مردم رو میبره، از او خاطر اگر مردم شکمش سیر نشوه، کار برش پیدا نشوه، طبیعی است که جنجال ها رو خلق میکنه. این شک نیست خارج هم از پیششان استفاده کرده میتونه و داخل هم مردم از بس که اختناق باشه برشان یک مشکل است. از او خاطر ما زیاد دوباره اینده خود چیز گفته نمیتونیم، ولی امکانات ما هست که مردم طرف جنجال خود چی کنه. تا با آن هم تا حال مردم افغانستان نخواسته که بخلاف طالبان بخیزه، کوشش میکنه که خدا کند که همی حکومت پیلی به دنیا بتانه که یک رابطه خوبی را داشته باشه تا مردم افغانستان از او یک لقمنان برشان برسه.
در مسئله تعامل شما گفتین، خب اینال همزمان حکومت طالبا و جامعه جهانی در بخش مبارزه با مواد مخدر از دو آدرس اینا تلاش میکنن. طالبا در بخش محو مزارع کوکنار اقدام میکنن و جامعه جهانی هم میگن که اینا تا حد اینا هم در بخش ارائه کشت بدیل به دهقانا همکاری میکنن، اما دای بین از اونها هماهنگی وجود نداره. در نبود چنین هماهنگی چقدر امکان ازی است که می مبارزه با مواد مخدر موفقانه و پیش بره؟
تا بال خو امی محدودیت کشت مواد مخدر خو با اساس فرمان و عمل امیرالمومنین صورت گرفته، از طریق معیشت بدیل به خیالم که اونقدر زیاد چی نشده، ولی اگر در سالهای آینده به همه منوال که ما فعلا در حالتی در افغانستان زندگی میکنیم اگر با همونطور جریان پیدا کنه و بین جامعه بین المللی و حکومت افغانستان رابطه ای را قایم نشوه و کمک ها صورت نگیره، امکان داره که به یک طرف دیگه بره.
زیان های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست، من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم، 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم، از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنوندگان شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم مشکلات و شکایت های باشندگان غرب افغانستان از تجمع معتادان در مناطقشان. باشندگان ولایت های سرحدی شکایت دارند که بر علاوه معتادان افغان، ده ها معتاد خارجی نیز به افغانستان رد مرز شده و در روی جاده در شهرهای هرات، فرا و نیمروز به سر می برند. مسئولان محلی می گویند که تشخیص معتادان افغان با معتادان خارجی برایشان دشوار است، زیرا اکثریت افغانها با معتاد شدن در ایران و پاکستان سالها در آنجا بود و باش کرده و امکان تثبیت هویتشان کمتر است. جزئیات در این گزارش همکار ما.
ما به ایران معتاد شدیم.
حسین دو ماه پیش از سوی نیروهای ایرانی در بندر عباس دستگیر و به ولایت فرا رد مرز شد. حسین ادعا میکند که شهروند افغانستان است و 30 سال پیش وقت برای کار به ایران رفت، در آنجا به مواد مخدر معتاد شد.
ما به ایران معتاد شدیم. از 35 سال میشه معتاد بودیم ایران. دریا کار میکرد، کار بندر عباس.
حسین خانواده ندارد. طرز صحبت و ظاهر وی با سایر دوستان معتادش متفاوت است. از همین رو اکثریت وی را با نام آقای ایرانی صدا می زنند. باشندگان ولایت سرحدی شکایت دارند که شهرهای آنان در ماهای اخیر به محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده است. وزیرگل باشنده نیمروز بر رادیو آزادی گفت که بر علاوه معتادان افغان، این روزها شهر زرنج شاهد معتادان خارجی نیز است.
اکثریت اینها از ایران و پاکستان می آیند. تمام این معتادان مردم این وطن نیستند. شمارشان ایرانی و شمار هم پاکستانی هستند. در ایران و پاکستان معتاد شدند و بسوی افغانستان رد مردشان می کنند و بازخواستی وجود ندارد که از ایشان پرسیده شود که از کجا هستند و در کجا زندگی کرده هستند.
فرا، نیمروز و هرات از مسیرهای قاچاق مواد مخدر شمرده می شوند. از همین رو دسترسی به مواد مخدر در این شهرها آسان است و معتادان ترجیح می دهند که به جای رفتن به مناطق دیگر در آنجا بمانند. مولوی عبدالواسع ریحان، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی طالبان در ولایت نیمروز، می گوید تعداد معتادان برگشته از خارج به حد زیاد است که آنان امکانات مراقبت از آنان را ندارند.
نیمروز یک مرز شهر در ایران سر مرز.
نیمروز یک ولایت مرزی است و با ایران مرز مشترک دارد. یک بار ما تمام معتادان را جمع‌آوری کردیم، اما بار دیگر از ایران میآیند. در یک شبانه روز 30-35 تن میآیند. ما کمپ با آنان ساختیم و در آنجا تداویشان میکنیم. همین اکنون 500 معتاد در این کمپ بندی هستند و در آنجا نگهداری میشوند.
بر بنیاد گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران، از آغاز سال 1402 شمسی به این سو هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. در میان این مهاجران معتادان نیز شاملند که سرپناه ندارند و برای سپری کردن شب و روزشان با تجمعات معتادان در شهرها یک جا شدند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌ده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال هم داستان زندگی معتاد را می‌شنویم که اعتیاد به مواد مخدر در برابر مسئولیت‌های اجتماعی بی‌تفاوتش ساخته است. فرید، باشنده کابل که تازه اعتیاد به مواد مخدر را ترک کرده، می‌گوید که ابتدا از چرس استفاده کرد و روی هم رفته به تابلت های نشاور معتاد شد و ای دلیل اعتیادش به مواد مخدر را نشست و برخاست با رفیق های نااهل می داند. فرید با معتاد شدن به مواد مخدر از خانواده فاصله گرفته و تنها شده است و این وضعیت وی را از گذشته نامیمون پشیمان ساخته است. فرید مشکلات دوری از خانواده و تحمل درد ایتیاد را به همکار ما قصه کرده که با هم میشنویم.
طبیعت جرمنی دارد. یک ذره در اونجا افسار داشته بودم. تنا زندگی کرده بودم. مک تقریبا ما 15 ساله بودم کنجا رفتم مک. در اونجا ما یک دوست خراب داشتم مک و اونجا برگ چرس میزدن. بعد از چرس که اینجا آمدم مک. بچه ها اینجا کلشتان تابلیت که استفاده میکدن مرم تشویق کدن باز تابلیت که خوردم مک. کلن از وظیفه بند ماندم مک. وظیفه خودسی پیش بردن نتانستم مک. در اونجا بسیار از زندگی پس مان شدم مک. کت بچه های خراب رفتم بعد ماشی شروع کدم مک. در پولیسشان کارم خیلی یک زر دوسیه برم جور شده نیشه مرا بیتفاوت کد. در مقابل کاروبار در مقابل فامیل کار خوشم نمیمدک. تنبل شده بودم مک. دیگه به حساب آمیانه بگویم بخی بغیرتم کده بودک. از هر لحاظ فامیل دیگه کمک نمیکدم مک. من اونجا کار میکدم مک تقریبا مای 4000-5000 یورو کار میکدم مک که به افغانی تقریبا 3.5-4 لک میشه. 2.5 لک 3 لک پس انداز میداشتم مک. عرصی ما باد 2 لک 3 لک به فامیل کمک میکدم مک. 6-7 نفر فامیل کمک کدم آمدن در اونجا استن فعلا اسنادم گرفتن. بیادرم و بیادرزادایم و زن و برادرم. دیگه کم باز زنمو دوستای مام خراب شد. دوستای خوبم هم از این دور شدک. فامیلم از این یکم ناراض بود قهر بود. اصلا نمیخواستم کد کسی که بزنم گوشه نشینم کد از همه چیز. فقط دوستایی را میپاییدم که باو بیشینم و نشک کنم. حتی امرای فامیل خوش نداشتم بعض وقتا گپ بسرم. مک زود عصبی میشدم مک. بخی نامید میشی به حساب. وقتی که نشه میشدم خصوصا دالمان امرای پولیس هایش تا جنگ میکدم مک. تو از کار همیش با نمیکدم مک. امروز نمیتونم مک مریض استم مک. خیلی نمیکلش باعث بود که مرا از نگاه اقتصادی و روحی و جسمی ضربه زدک. وقت 18 ساعت کار میکردم مک. خوب فامیل کمک میتونستم مک کنم مک. دوستای خوب داشتم. عبادت میتونستم خوب کنم مک. به خدا نزدیک بودم مک. اما بعدا بی تفاوت در مقابل کار شدم. بی تفاوت در مقابل فامیل شدم. بی تفاوت در مقابل دینداری خود شدم مک. فامیل مزیم خفه بودک. کارم از پیشم رفتک.
اکرم ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم. من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
در دقایق پایانی برنامه هم می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. در درامه می شنوید که خداداد به خانه می آید و مادرش از معتاد شدن برادر کوچکش به مواد مخدر به وی قصه می کند. خداداد با این خبر قهر شده و به جنگ و خشونت آماده می شود. مادرش به وی زاری می کند که برای نجات برادرش دست به خشونت نزند، اما وی به حرف مادر گوش نمی دهد و با قهر از خانه بیرون می رود. در ادامه دراما می شنوید که خداداد با کی و چرا درگیر می شود؟
مادر، او مادر کجا هستی؟
چی میگی بچه؟ اینه، اینجا داشت پس خانه هستم.
مادر، امروز یک رقم جگرخون معلوم میشی. سنویت خو کتا جنگ نکده؟
نه بچه، سنویم چیز نگفته. به خاطر گل محمد خفه هستم.
چرا؟ گل محمد چی شده؟
روز به روز زرد و زار شده میره، بد خلقی میکنه و مثل وقتا ورکت خانه جلاقه نداره. تمام روز یا در اتاق خود مدرایه و اموجا سر خود قفل میکنه یا هم که در بیابانا میگرده.
نه مادر، او از سابقه آمده بود. دانش چندان بر خنده جور نبود.
خندهش چی میکنی گل مادر خود؟ آل خوازر چیز مانده. این نشی خانه خراب از کل کارا ماندهش.
چی؟ گل محمد نشه میکنه؟
آه بچیم، سگرت کشیدن خواست و بابیت پت کده بود. یک ماه میشه که پودرام شروع کده.
تو چی فهمیدی مادر که پودر میکشه؟
امروز در اتاقش داخل شدم. در اتاق بسیار بوی بد بود. سعی کردم که در روی یک زرورق یک چیز انداخته و کشیده میرفت.
اخ مادر، مادری کلش از دست توست. اگه تو از اول ما را خبر میکدی، حال به این بلای بد گرفتار نمیشد.
گل مادر، تو حالی گپا را بان، غم تداوی بچه را بخو. بیا از اون بابید کل روز پشت جرگاه و معاملای مردم میگرده.
پیش از تداوی ازی، اول کت کسی گپ میزنم که بیادر ما بدبخت ساخته، امیال ما میرم.
باش باشیم، کجا رفتی؟ تو باش تو یک دفعه گپ ما را بشنو.
او بچه چرا میدوی؟ چی گپ است؟ خیریت است؟
بابا، امروز حتما کتش معلوم میکنم، یا خدا سرش میکشم یا او را از بین خاک بردم.
او بچه خیریت است؟ چی گپ است؟ کتی کی جنجال کردی؟
بابا، زبیر میگم، امروز نمیبانمش.
کدام زبیر؟
زبیر که در کوچه ما دوکان داره، حدست از او بیادرم پدری شده.
تو دار بخو بچه، می رای علش نیست، یک رای درستش پیدا میکنیم، فکر میکنیم.
بابا، ما باید ای بوته فساده از بیخش بکشم. از روزی که ای به کوچه ما آمده زیاد بچه ها را معتاد ساخته.
بیبی بچه‌م، کمی خونسرد باش. زدن و جزای مردم کار دولت است. این کار از توان موتو بالاست جان پدر.
بابا، اگه حکومت این کار را میکرد، از اول میکرد. چند وقت پیش ما چند نفر اوزه رفتیم، عدس زبیر برشان شکایت کردیم، اما کسی در قصیش نشد.
بچه‌م، پلیس پشت ثبوت میگرده، میشه کدام ثبوت را به دست ناورده تا باله؟
بابا، تو هم عجب گپایی میزنی، خود پلیس که چون شریک است. اگه نیه ولاغ دل شیر در دلش بانی، اگه جرات کنه که پدر قمالوم دار بفروشه.
ای نه بچه‌م، تو خط تشویش نکو، ای دفعه ما تو خمشه برات بخورم که در زندگی دیگه سر خود بالا کده نتانه و او نخواه، بیغم باش.
بابا، مرا خواه هیچ باورم نمیشه.
میگن گره که کت دستواز شوه آجت دندان نیست. یک کار را که دولت با آسانی انجام داده میتانه، موتو چرا خود به دسته در دشمنی پرتیم جان پدر؟
درست است بابا، هر قسمه که تو میخوایی.
تو بیغم باش بچیم، ما حتما چاریش هم میکنم، یک رقم نه یک رقم. کماندان صاحب اجازه است؟
بیا بیا آجی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام. بیا بیا، اینه دینی اینی چوکی بشی.
کماندان صاحب خیریت خوب باشه، مرا چطور خواستین؟
آجی صاحب، از کسی که شما شکایت کرده بودین، او آدم ما گرفتار کردیم. گفتم تو یک بار ببینش که او امو آدم هست یا نه؟
بله صاحب، بله، اینمی خودش است. از دستی خدا زده کل جوانای کوچه ما معتاد شدن، مردم ای در و در کده، خیر ببینی صاحب؟
باز نخواد دیدیش، ای بار 5 کیلوگرم مواد نشاور مختلفم کتیش یک جای دیزگیر کردیم.
ای تو نشه صاحب که چند وقت بعد باز پس ایلا شوه.
ای چمکان نداره ای صاحب، ای بار ای تو جزا ببینه که در کل عمرش برش عبرت شوه.
خانه تاباد قماندان صاحب، با صداقت و تلاشای شما این منطقه از فساد پاک خواهد شد انشالله.
آجی صاحب، این وظیفه ماست. اگر مردم مثل شما امرای پلیس امکار باشن، با بسیار آسانی جلوی جرائم گرفته خواهد شد.
متشکر از این که منو همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. نشره های برنامه ما در اینجا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
مرا آزار
چقدر از این